هنری ندارید از هنرمندان بزرگ تقلید کنید. از شما خیلی خیلی ممنونم خانم اصفهانی عزیز، از رادیو گفتگو، از محمود توسلیان عزیز و دوستان دست اندرکار و شورای عزیزم که بودن کنارش همیشه به من حال خوبی میده و از هم خداحافظی میکنم.
بله، ما خیلی مشتاقیم با صدای بسیار گیرای شما و بسیار پخته، علی‌رغم اینکه ممکنه شنیدن صدای شما این حس رو بده که این خواننده دیر سالی است، دیر زمانی است خوانندگی میکنه، ولی به هر حال جوان هستید و براتون آرزوی موفقیت میکنیم. جناب آقای کریمی، شما هم اگر حالا نکته‌ای هست که دوست دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. من ضمن عرض تشکر از شما سرکار خانم اصفهانی، از جناب آقای توسلیان، از جناب آقای دکتر نصری، دوستان دست اندرکار این برنامه و همه شنوندگان عزیزمون آرزوی شادی و سلامت دارم و در کنارش بخوام که خواهش بکنم یه مقداری همگی ما بیشتر به امکاناتی که داریم توجه بکنیم و نه امکاناتی که نداریم. امکاناتی که داریم شامل گنجینه ادب فارسیه که به نظر من در هیچ جایی از جهان این گنجینه رو ما نمونهی براش نمیتونیم پیدا بکنیم. یک مقداری سراغ آثار خودمون بریم، یک مقداری اعتماد به نفس داشته باشیم در مورد هنرمون، در مورد فرهنگمون و با یک دیدگاه روشن انشالله به آینده حرکت بکنیم.
انشالله. متشکرم از حضور شما بزرگواران در این برنامه. جناب آقای توسلیان، خیلی ممنون این هفته قبول زحمت کردید و تشریف داشتید در این برنامه. به هر حال حضور شما مغتنم بود برای ما. ضمن اینکه حالا با شما هم خداحافظی میکنم، شما هم اگر نکته‌ای فکر میکنید که لازمه بیان بشه، خواهش میکنم بفرمایید.
منم بسیار ممنونم از جناب آقای اردیانی عزیز که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن، همکارانمون در اتاق فرمان، حضرت عالی که بسیار خرسند شدم از حضور در کنارتون، استفاده کردم از تجربیاتون و صدای زیباتون.
لطف دارید.
حضرت مولانا میفرمایند این همه گفتیم لیکن در بسیچ، بی عنایات خدا هیچیم
هیچ.
خدا حافظ.
خدا نگهدار شما.
مرتضی محجوبی متولد سال 1278 در تهران نوازنده پیانو است و یکی از بنیانگذاران موسیقی ملی ایران به شمار می رود. او سالها تک نواز پیانو در برنامه های گلهای رنگارنگ بود. مرتضی محجوبی در محافل هنری ایران به نام مرتضی خان و یا مرتضی خان محجوبی معروف است. مرتضی محجوبی فرزند عباس علی معروف به ناظر سال 1278 در تهران متولد شد. بودن پیانو در منزلشان و آشنایی مادرش فخرالسادات با آن وی را به سوی این ساز کشاند. او برای تعلیم موسیقی به حسن خان هنگافرین معروف به حسین خان رس پرده شد. در 10 سالگی هنگام کنسرت عده‌ای از هنرمندان در سالن سینما آواز عارف قزوینی را با پیانو همراهی کرد. مرتضی به زودی سرآمد نوازندگان پیانو در زمان خود شد. اهمیت کار محجوبی در این است که با سازی کاملا اروپایی موسیقی ایرانی را به خوبی می‌نواخت. این نحوه نوازندگی خاص خود او بود و دقیقاً تأثیر یک ساز 100% اصیل و سنتی را در شنونده باقی می‌گذارد. بدین ترتیب محجوبی یکی از پایه‌گذاران موسیقی ملی ایران به حساب می‌آید. وی علاوه بر نوازندگی چندین تصنیف و پیش درآمد نیز تصنیف کرده است. تصنیف‌هایش پلیس میان تصنیف‌های عارف قزوینی و علی اکبر شیدا و تصنیف‌های زمانش. در کارش آثار قدما را مد نظر داشت ولی اثر خود را به صورتی جامع‌تر ارائه می‌داد. در این زمینه کافیست به تصنیف معروف او با مطلع من از روز ازل دیوانه بودم که با صدای غلام حسین بنان خوانده شده اشاره کرد. لازم به ذکر است که مصرع اول شعر من از روز ازل دیوانه بودم را خود مرتضی خان محجوبی سروده و باقی شعر از رهی معیری است. مرتضی محجوبی نوت نمی‌دانست ولی برای خود نوتی اختراع کرده بود که بی‌شباهت به خط سیاق نبود. خط سیاق علاماتی است در قدیم برای ثبت کردن وزن اجناس یا ارقام پول. در این باره پرویز یا حقی به شاپور بهروزی گفته است آهنگی در دستگاه شور ساخته بودم به نام ای امید دل من کجایی که از گل‌های رنگارنگ 172 پخش شد. هنگامی که به همه اعضای ارکستر نوت این تصنیف را برای اجرا دادم، مرتضی محجوبی از من خواست آهنگ تصنیف را با ویالون بنوازم و او آن را با علائم ویژه خود پشت یک تکه کاغذ یادداشت کرد و عجب این بود که این آهنگ را همان مرتبه اول از همه اعضای ارکستر بهتر و درست‌تر نواخت. شیوه نوت نویسی مرتضی محجوبی که شیوهی کاملا ایرانی است به همت پویان آزاده به عنوان میراث ملی معنوی ایران به ثبت ملی رسید. او را در نوازندگی پیانو یک نابغه دانستند، چرا که با وجود اینکه کوک کردن پیانو مدت زمانی وقت می‌گیرد ولی مرتضی خان به هر پیانویی در هر محفلی می‌رسید در یک چشم به هم زدن آن را کوک می‌کرد و سپس شروع به نواختن می‌نمود. وی از جمله نخستین نوازندگانی بود که به دعوت کمیسیون موسیقی رادیو در هنگام افتتاح رادیو به جمع نوازندگان پیوست و به سرپرستی دسته دوم ارکستر رادیو منصوب شد. مرتضی خان سال‌ها تک نواز پیانو در برنامه گلها بود. منصور یا حقی در این زمینه میگوید تمام سازها را که من گوش میکردم آنجور که باید کوک باشد متاسفانه کوک نیستند. فقط یک نفر را دیدم که استاد بزرگی بود در موسیقی ایران، آن هم آقای مرتضی خان محجوبی بود که در کوک کردن سازها نظیر نداشت. یعنی از نظر سولفژ و صداشناسی وقتی پیانو را کوک می‌کرد برای تمام موزیسین‌ها درس بود. پیانوی مرتضی محجوبی همراه با آواز بنان از نمونه‌های عالی موسیقی آوازی ایران است، زیرا صدای غلام حسین بنان دارای حالت و کیفیتی خاص بود که پیانوی مرتضی خان نیز همان حال و هوا را داشت، به ویژه اگر اشعار آواز هم از رهی معیری می بود. فریدون مشیری شعری در این باره سروده است: یاد باد آن همدلی، آن همدلی، آن همرهی، ساز محجوبی و آواز بنان، شعر رهی. غلام حسین بنان از وی به نام مرتضی پیانو یاد می کند و در پاسخ گزارشگر مرتضی محجوبی را بهترین نوازنده موسیقی ایران می نامد. روح الله خالقی در این زمینه می گوید وی نوازنده منحصر به فردی است که آوازها و نغمات ایرانی را به روش مطلوب و با شیوه دلپسند در روی پیانو می زند. وقتی نوای ساز او از بلندگوی رادیو شنیده می شود بی اختیار همه شیفتگان موسیقی ایرانی را مجذوب می کند. مرتضی محجوبی 20 تصنیف برای برنامه گلها ساخته است که آنها را میتوان از بهترین و زیباترین و دلکشترین تصنیف‌های خالص ایرانی دانست. شعر بیشتر ترانه‌های مرتضی محجوبی را رهی معیری سروده است. ترانه‌ای به نام اشک و آه در آواز ابو عطا با شعر رهی معیری، دارم غم جانکاهی، شبهای سیاهی، دور از رخ ماهی. ترانه‌ای به نام کاروان در آواز دشتی با شعر رهی معیری، همه شب نالم چون نی که غمی دارم. ترانه‌ای به نام از روز ازل در دستگاه سگاه با شعر رهی معیری، من از روز ازل دیوانه بودم. ترانه‌ای به نام نوای نی در آواز دشتی با شعر رهی معیری، چنانم بانگ نی آتش بر جان زد. ترانه‌ای به نام بزم گدا در آواز افشاری با شعر اسماعیل نواب صفا، دیشب که تو در خانه ما آمده بودی. ترانه‌ای به نام من بیدل ساقی در دستگاه سگاه با شعر رهی معیری، من بیدل ساقی به نگاهی مستم. ترانه‌ای به نام امشب در آواز افشاری با شعر مؤید ثابتی، جانا نداری خبر از حال ما امشب. ترانه‌ای به نام چه شبها در آواز دشتی با شعر اسماعیل نواب صفا، چه شبها چه شبها که از هجرت نخفتم. ترانه‌ای به نام هجران در دستگاه سگاه با شعر اسماعیل نواب صفا، گفتم با تو شبی را به سر آرم نشد. تمام آثاری که ذکر شد با صدای غلام حسین بنان سروده شده است. مرتضی خان محجوبی اول فروردین ماه 1344 درگذشت. پیکر وی در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد.
به پایان برنامه گفت‌وآهنگ این هفته رسیدیم. بار دیگر یادآوری می‌کنم که شماره که 2265-2285 در اختیارتونه. نکته، نظر و سوالی اگر دارید حتما با ما در میون بگذارید و نظرتون رو به صورت پیام کوتاه برای ما بفرستید. 30035 هم که در اختیارتونه. اما مهمتر از همه اینها شماره که روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 که در طول شبانه روز همواره میتونید نظرتون رو راجع به برنامه گفت‌وآهنگ با همکاران ما در روابط عمومی در میون بگذارید. سپاسگزارم از همراهیتون. با امید همکلامی دوباره با همه شما هستیم در گفت‌وآهنگ هفته آینده جمعه شب ساعت 10 شب. تا آن هنگام شب خوش، خدا نگهدار.
برنامه گفت‌وآهنگ رو از رادیو گفتگو شنیدید. برای ارتباط با رادیو گفتگو میتونید از این شماره ها و نشانه ها استفاده بفرمایید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. هموطنان ارجمند من میتونن به طور مستقیم هم با این شماره در ارتباط باشن. 27861035 فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir.
به نام خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. میدونید که این روزا ما درگیر مشکلی به نام اپیدمی کرونا ویروس هستیم و طبیعتاً وقتی که جامعه خبرهای زد و نقیزی رو میشنود، این دغدغه درش افزایش پیدا میکنه. من به عنوان متخصص اپیدمیولوژی میخواستم خدمت شما این نکته رو متذکر بشم که جمعیت‌های پرتراکم ممکنه شانس انتقال رو بیشتر بکنه. سعی کنیم که از حضور در این محیط‌ها حتی مقدور اجتناب بکنیم و تا جایی که ممکنه استفاده منطقی از این امکانات بکنیم. حتی تو وسایل شخصی افراد از مهر نماز گرفته تا امثال اینها سعی بکنیم که با یک دستمال کاغذی تمیزی که همراهمون هست اینا رو بپوشونیم که امکان تماس مستقیم به خاطر احتمال آلودگی رو از بین ببریم. طبیعتا در کنار همه این بحثایی که میشه روش ها و توصیه هایی هستش که برای درمان و ابتلا و پیشگیری از ابتلا هستش. باید حواسون باشه که بالاخره اگر که دارویی مؤثر باشه، واکسنی مؤثر باشه، بلافاصله توسط مراکز علمی و معتبر کشور از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام میشه. بنابراین از جدی گرفتن شایعاتی که فلان ماده غذایی میتونه جلوگیری بکنه، فلان داروی گیاهی میتونه جلوگیری کنه، جدا باید مراقبت بکنیم، چرا که تا به حال هیچ روش پیشگیری به عنوان واکسن رسما اعلام نشده. واکسن هایی در حال آزمایش هست که امیدوار هستیم که هرچه زودتر اینها تایید بشه و مورد استفاده قرار بگیره، ولی قطعا در حال حاضر هیچ واکسنی نیست. اینی که فلان فرد نمیگیره، بهمان فرد میگیره، اولا تمام افراد جامعه گذشته از سنشون، جنسیتشون، شغلشون استعداد ابتلا به بیماری رو دارن. منتها این استعداد ممکنه با توجه به درجه تماس و نوع سیستم ایمنی و نوع تماس‌هاشون متفاوت باشه، همه به یک میزان نیست. ولی نیست که بگیم مثلا کودکان یا سالمندان مسئول هستن و اینها مبتلا نمیشن. همه احاد جامعه امکان ابتلا به بیماری رو دارن. مهم این هستش که ما سعی بکنیم تو این شرایط کمترین تماس رو با ابزارها، وسایل یا افرادی که ممکنه آلودگی داشته باشن برنامه‌ریزی بکنیم. برای این بسیار مهم هستش که ما توجه بکنیم که روش‌هایی که استفاده می‌کنیم روش‌های سنجیده، علمی، موثقی باشه و کمتر تماس داشته باشیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم عنوان برنامه است که کاربرد صحیح واژه ها و عبارات زبان فارسی رو مد نظر داره. مدت برنامه 5 دقیقه است که تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. در این برنامه درباره ابزار و ابزارها، درباره واژه ابزار و ابزارها البته میخوام خدمتتون صحبت بکنم. همه با معنی این واژه آشنا هستیم، هممون این واژه رو به کار میبریم. ابزار واژه فارسیه، در متنهای قدیمی به شکل ابزار و افزار و یکی دو شکل املایی دیگه هم به کار می رفته. جمع این واژه باها، ابزارها، طبیعتاً رایجه. اما گاهی ما می بینیم که ابزار رو به مفهوم جمع تصور می کنن و به کار می برن. این کاربرد نادرسته. واژه ابزار همونطور که عرض کردم فارسیه و مثل اخبار و امثال اون که به اصطلاح بر وزن افعال هستن جمع واژه دیگه ای نیست. خود ابزار، ابزار فارسیه و یک واژه بسیطه، به اصطلاح یک واژه منفرده، یک تک واژه. بنابراین ما برای مثال در جمله ای بگیم، مثلا به شکل جمع بخوایم به کار ببریم، بگیم که ابزار مثلا صنعتی از فلان کشور وارد کشور ما شد و به یک موضوع یا مورد خاص اشاره بکنیم و اونجا توی بافت جملمون، توی بافت کلاممون، عبارتمون این مفهوم برداشت بشه یا واقعا این مفهوم گنجانده شده باشه که ابزار جمعه. خیر، ابزار جمعش ابزار هاست، خودش مفرده. واژه دیگه ای داریم، ادوات، که جمع اداته، اونم یعنی وسایل، میگیم آلات و ادوات یا ابزار آلات. ابزار به اضافه آلات فارسی که یعنی ابزارها، مجموعه ابزار، این نوع جمع‌ها مجموعه رو معمولا میرسونه. یعنی فرض بفرمایید در یک تعمیرگاه خودرو، یک مثال ملموسه که من خدمتتون عرض می‌کنم، انواع آچار می‌بینیم، انواع امردست و پیچگوشتی و انواع خاص پیچگوشتی و وسایل دیگه‌ای که هست. بنابراین جمع اینا میشه ابزارها یا ابزارآلات. همه اینا با هم ابزار نیستن، همه اینا با هم ابزارهان، چون ابزار عرض کردم مفرده. تک تک اینا یک دونه ابزار، یک پیچکشتی دو سو برای مثال یک ابزار، پیچکشتی چهار سو با هر نوعی که باشه یک ابزار دیگه، انبردست یا انبردستی یک واژه دیگه، یک ابزار دیگه. بنابراین ابزار همونطور که عرض کردم مفرده، واژه زیبای فارسیه و مفهوم جمع در اون نیست. گاهی همونطور که عرض کردم به اشتباه مثل واژه‌های عربی که تعدادشون هم خیلی زیاده بر وزن افعاله، مثل ابزار، مثل اخبار و امثال این، و امثال، همین امثال که عرض کردم جمع مثل، اخبار جمع خبر، ابزار مثل اونها نیست، فارسیه و جمعش هم ابزارها هست. پس ابزار مفرده. تا برنامه آینده که واژه یا واژه‌های دیگه خدمت شما طرح بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
راه روشن. برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
به نام خدا، عرض ادب، سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان و فرشتگان رادیو گفتگو. با برنامه راه روشن خدمت شما عزیزان هستیم، در خدمت جناب آقای دکتر ابوالفضل بورقانی فراهانی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر و محقق مسائل دینی. جناب آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم، ممنون از شما.
انشالله که سلامت باشید آقای دکتر. اگر موافق باشین در این برنامه در خدمت شنوندگان عزیز بحث شرح نهج البلاغه رو با روی کرد خطبه هایی از حضرت علی علیه السلام که بیشتر وجهه سیاسی اجتماعی داره ادامه خواهیم داد. امیدوارم عزیزان تا پایان برنامه همراه ما باشن انشاءالله. خب جناب آقای دکتر فراهانی، با مقدمه شما شروع کنیم. خیلی کوتاه بفرمایید در باب اهمیت نهج البلاغه از حیثیت‌ها و منظرهای مختلف و اینکه چرا ما آنجا که بحث فلسفه سیاسی در اسلام و یا اندیشه سیاسی در اسلام مطرح میشه خیلی وقتا مراجعه میکنیم به کلام حضرت علی علیه السلام، این رو کوتاه برای ما بفرمایید تا وارد بحثمون بشیم، چون برنامه قبلی ما خدمت حضرت علی نبودیم. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم برنامه خوب راه روشن. عرضم به حضورتون که نهج البلاغه همونطور که مستحضر هستید بعد از قرآن کریم کتابی است که دین و دنیا را به هم پیوند میزند، کتابی است که دنیا و آخرت را در هم ادغام می کند، تا اینکه مردم بدانند که نه دینداران حق دارند دنیا را رها کنند و نه دنیا مداران حق دارند که از دین خدا بی‌نیاز باشند و نه شیفتگان زرق و برق این عالم خاکی از سفر به آخرت معافند و نه کاروانیان آخرت می توانند دنیا را نادیده بگیرند. بنابراین هر کس که در این کره خاکی زندگی می کند باید بین دنیا و آخرت خودش یک رابطه برقرار کند، چرا این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند. نهج البلاغه همانطوری که از اسمش پیداست راه بلاغت و فصاحت را به ما نشان می دهد. کتابی است که دایرة المعارفی از فرهنگ اسلامی است. در رابطه با خداشناسی، جهان فرشتگان، پیدایش عالم، طبیعت انسان، امتها و حکومتهای نیکوکار یا ستمکار و سیاست و سیاستمداران به خوبی توضیح داده شده است.
خیلی ممنونم توضیح کوتاه و جامع شما. من هم یک جمله اضافه کنم. فرمایشات حضرت علی علیه السلام خیلی بیشتر از حجمی است که در نهج البلاغه وجود داره و در کتاب‌های دیگر ما میتونیم پیدا کنیم فرمایشات حضرت علی علیه السلام رو، مثل کتاب بهار، کتاب‌های مستدرکی که برای نهج البلاغه نوشته شده. و ضمن این که حتی با اضافه کردن اون کتاب‌ها و فرمایشات حضرت علی علیه السلام باز هم همه کلام حضرت علی علیه السلام در طول تاریخ به ما نرسیده و به خاطر اتفاقاتی که در تاریخ تدوین حدیث اتفاق افتاده خیلی از کلام یا شاید بیش از دو سوم کلام حضرت علی علیه السلام از بین رفته و به دست ما نرسیده. خیلی ممنون آقای دکتر فراهانی عزیز. در باب سیاست از دیدگاه حضرت علی علیه السلام قبل از اینکه وارد بحث بشیم، اصولا فصل ممیزه سیاست از دیدگاه